داره. من توصیه‌ای که میتونم بهتون بکنم به عنوان یک ایرانگرد که بیشتر از 25 ساله که داره ایرانگردی میکنه، برای سفرهاتون چند تا آیتم رو باید همیشه مد نظر داشته باشین. آیتم آب و هوا جز مهمترین آیتم هایی هستش که شما باید اینو لحاظ کنین. یه مثال براتون میزنم. من ساکن شهر مشهد هستم. خب الان مشهد هوا سرده. حالا من میخوام به یه استانی برم که گرمه. خب برای رفتن به اون استان اول باید آب و هوای اونو بررسی کنم، هم آب و هوای روزش رو و هم آب و هوای شب اون منطقه رو که من دارم میرم. اگر روزش سرده یا روزش گرمه، شبش سرده یا گرمه، همه اینا رو من بررسی کنم و لباس مناسب اون منطقه و اون فصل رو حتما با خودم همراه داشته باشم. نکته دیگه‌ای که برای سفرهاتون تو استانها باید اینو مد نظر داشته باشین، ببینین نوع غذاهایی هستش که تو اون منطقه وجود داره. کسی که ساکن یه طرف ایرانه به طبع نمیتونه غذاهایی که یه طرف دیگه ایران هست رو مصرف کنه. مثل که شما وقتی میرین سیستان بلوچستان، واقعا اونا غذاهاشون تنده. پس شما باید علاوه بر بررسی آب و هوا، نوع پوششی که انتخاب میکنین، راجع به رژیم غذایی اون منطقه، نوع غذایی که تو اون منطقه مصرف میکنن و سازگاری شما با اون غذاها هم باید تحقیق و بررسی بکنید. کسی که سفر میکنه خیلی باید حواسش به نکته های ریز و جور و جور باشه. خیلی تنوع، حتی آب خوراکی. شما آبی که تو منطقه زندگی خودتون مصرف میکنین، استانی که دارین میرین مسافرت، طعم آب اون استان با آبی که شما تو استان خودتون مصرف میکنین فرق میکنه و شما باید حواستون به تک تک این آیتم ها باشه. یه آیتمی که خیلی خیلی مهمه، آیتم توجه به فرهنگ اون منطقه هستش. هر منطقه از ایران فرهنگ خاص خودشو داره و وقتی شما وارد یه استانی میشین برای مسافرت، به عنوان میهمان وارد استان میشین، باید توجه به فرهنگ اونا بکنین، بدونین که اونا از چه حرکاتی بدشون میاد، از چه حرکاتی خوششون میاد و چطور برخورد میکنن. تمام اینها رو شما باید قبل از سفر به اون استان راجع بهش تحقیق کنین. وقتی که وارد یک استان میشین، شما باید تمام این آیتم ها رو رعایت کنین و علم و آگاهی داشته باشین نسبت به این مسائل. نکته دیگه که شایان ذکر اینجا براتون توضیح بدم، مخصوصا برای دوستانی که با خودروی شخصی قصد سفر به استانها را دارن، هر استانی سبک رانندگی خاص خودشو داره. اینجا مثلا شما تو شهر خودتون با یه سبک رانندگی میکنین، همه افراد ساکن شهرتون هم همون سبک رانندگی میکنن. وقتی شما وارد یه استان دیگه میشین، نوع رانندگی های مردم هم فرق میکنه. پس در نتیجه شما وقتی وارد استان جدید میشین، اول نگاه بکنین، ببینین دوستانی که دارن رانندگی میکنن تو شهرشون چطوری رانندگی میکنن و ترجیحاً مثل همونا رانندگی بکنین. وقتی شما رانندگیتون با اونها فرق داشته باشه، ناخودآگاه احتمال بروز حادثه و تصادف وجود داره. مباحث در خصوص سفرهای استانی خیلی 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 زیاده. من سعی میکنم هر هفته به یک موضوعی بپردازم و هر هفته یه موضوع رو کامل باز کنم و بهتون توضیح بدم. پس با من در برنامه‌های آتی همراه باشید.
افتادم از چشم تو، ویران ویرانم، دستی نمی آید چرا دیگر به تسکینم. ماندم تو احساس مرا، جدی نمی گیری یا من شبیه کوه برفی سرد و سنگینم. نباشی زندگی تلخ است خیلی تلخ، حتی اگر لب وا کند دنیا به تحسینم. فرهادم اما چند سالی دیر فهمیدم، افتاد دست دشمنانم قصر شیرینم.
صبحتون بخیر باشه، 7:07 است و متشکرم که چمدون رو میشنوید از رادیو تهران. داریم میریم زنجان.
بله داریم میریم زنجان، یعنی رفتیم دیگه، الان تو زنجانیم، داریم میچرخیم در زنجان و شهرستان ها و میشه گفت مرکز این استان که خیلی ویژگی های منحصر به فرد جذاب خاص خودش رو هم داره. از صنایعش گفتیم، سفرنامه هاش هم یه نگاهی بهش انداختیم به همراه آقای دکتر.
بله.
و قراره در ادامه واسه هم مهمون داشته باشیم. شما لطفا بهمون بگید اگر تجربه ی زنجانگردی دارید یا اصلا اصالتا زنجانی هستید.
زنجان که میگیم استان زنجان، نه صرفا شهر زنجان که خودش آره. هم قطعا دیدنی جذابه، ولی از هر جای استان زنجان که
بله.
آره نکته ای هست بفرمایید. خوشحال میشیم بشنویم.
من بدونی یه بار سفر کردم به زنجان، اونم متاسفانه البته، یعنی هیچ وقت به نیت زنجان رفتن سفر نکردم بهش.
آها، عبور کردم.
عبور کردم.
بله منم من یک بار عبور کردم.
آره چند ساعتی رو تو زنجان سپری کردم، یادم مثلا نهار رو هم اونجا صرف کردیم با همراه خانواده و اینا. شهر خیلی، این حسی که من گرفتم بله. شهر خیلی آروم و آره دور از هیاهو، یه همچین حسی میداد به من بله. و از این بابت واسه اونایی که مثلا دنبال سکوت هستن یا دنبال جاهای آرومتر هستن، خب خیلی گزینه مطلوبیه. بعد اون
درسته.
توربین های بادی که خب مشاهده میشه کم و بیشتر سطح استان خیلی جذاب بود. اونایی که باد دوست ندارن، یه ده با باد مشکل دارن، مثلا یه آقا این شونه موهامونو به هم میزنه باشه جای
نه.
مناسبی
فکر نمی کنم اگر کسی به اون شکل با باد مشکل داره.
مثلا پدر خودم اینطوریه.
آها.
آره واقعا اساسی با
احساس کنم هر... آراستگیشون
آره هر رسیده. گونه، یعنی با هر گونه وزش باد واقعا مسئله داره واقعا. یعنی کوچکترین بادی که تو تهران میاد مثلا میبینی بابا کلا پیاده روی نمی کنه.
همون اتفاقا باید در تهران ما خیلی خوشحال باشیم که
آره هوا تمیز میشه. آره
میشه.
مثلا واسه این مدل افراد واقعا زنجان جای خوبی نیست، چون وزش باد آخه. رو اکثر اوقات شما اونجا میبینی، زمستونای خب سردی داره. آقای دکتر هم اشاره کرده.
بله.
شما هم بگی تجربیاتتون رو.
حالا یه نکته هم بگم، البته الان یادم اومد، استان زنجان استان معدن خیزی هم هست.
بله.
معادن بسیاری داره، مواد در واقع معادن معدنی و فلزی و غیر فلزی و و خیلی هم استان مؤثری در صادرات محصولات غیر نفتی و خلاصه که اون بخش صنعتی که شما در ابتدای برنامه به درستی بهش اشاره کردین، شاید بد نباشه که در تکمیل صحبت‌های شما این رو هم بگیم که
بله بله.
استان مؤثریه در اقتصاد کشور.
بسیار.
خدا قوت میگیم به همه عزیزانی که اهل اون خطه هستن، فعالیت میکنن در این زمینه و چرخ اقتصاد رو میچرخونن. و متشکرم که به 3094 پیام میدین و خاطراتتون، آنچه که شنیدین، تجربیاتتون از سفر و گردش در استان زنجان رو با ما به اشتراک میذارید.
یه جستجو من کردم، اینم بگم خدمتتون.
اون شیرینیه،
اون شیرینیه
که گفتیم زنجانی... خیلی
آره زنجانی ها چیز کنن، زنجانی ها منو
چیز اگه از دهنه آره
تصدیب بکنن. آره
نگیم.
شیرینی شستی نمیدونم
شستی یا انگوش پیچ.
هم شستی نوشته هم انگوش پیچ، یعنی نوشته انگوش پیچ اینجا، این پایینتر شستی هم نوشته.
پس دیگه واقعا باید زنجانی های عزیز هر جایی که هستن شنونده ما هستن اینو بگن
دارید چیرینی شستی آیا
اصلا فرقش با اون انگوش پیچ چیه، یکیه یا نه، بعد خودتون در شهرتون این شیرینی رو چی صدا میکنین، اصطلاحا چه کلمه و تلفظی داره.
یه شیرینی شما دیروز گفتید راجع به تبریز چی گفتین؟
قرابیه.
اونم دارن اونجا. آها. هم هست مثل اینکه
کلن مثل اینکه آذری ها
مال آذری هاست مثل اینکه.
آره علاقه مندم به
آره نوشته شیرینی قرابیه در زنجان هم خیلی طرفدار داره. آره. حالا نمیدونم مال
قرابی همه جا طرفدار
همه جا طرفدار که داره. آره ولی حالا مال تبریز بوده یا مال زنجان بوده ولی تو زنجان هم هست. حالا شیرینی خودشون شیرینی شستی اونجوری که نوشته.
اسم زنجان که میاد من خودم شخصا یاد اون مراسم های سینه زنی و عزاداری مخصوصا دهه اول بله محرم میفتم که خیلی 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 با شکوه برگزار میکنن. البته که همه جای ایران این اتفاق میفته ولی بعضی از شهرها دیگه خیلی میشه گفت متمرکز این کار رو انجام میدن، مثل یزد، مثل زنجان و حالا این روزها میشه گفتش که فرزندان زنجان هم که دارن میدانداری میکنن. حاج مهدی رسولی اهل زنجانه.
بله.
چه اشعار حماسی که ما ازشون شنیدیم، چه نوحه های جذابی که در وصف شهدای کربلا خوندن. خلاصه که اگر تجربه این چنینی دارین یا توصیف این مدلی هم دارین بهمون بگین، حال و هوامون عوض میشه. متشکرم از همراهیتون.
سلام، صبح جمعتون بخیر باشه. من پدرم پنجابیه، میخواستم بگم زنجان یه روستایی داره به اسم گلابه سفلا، یه سد داره که منطقه توریستی داره، اون سد یه کشتی داره خیلی دیدنیه. بهتون توصیه میکنم که از زنجان حتما به روستای گلابه سفلا کشید ببرید. ممنونم، خسته نباشید.
آخه همینو میخواییم ما،
این تماس ها قشنگه.
آره، تماس بگیرین همینجوری، هر نکته ای که به ذهنتون میرسه تجربهش کردین و به نظرتون شاید بقیه خیلی مطلع نباشن، ازش ندونن، همین نکات رو بهمون بگین. این روستاهای بکری که بهمون معرفی میکنه، ای کاش اسم و فامیلیتون رو هم میگفتید بدونین چه عزیزی تماس گرفتن. ممنونم.
سلام رفقای جان، خوب هستین؟ روزتون بخیر. من سوار یه تاکسی شدم، نزدیک مقصد که رسیدم گفتم آقا ممنون، من کنار اون وانته پیاده میشم. یهو وانتی حرکت کرد. الان من از اتوبان زنجان دارم با شما صحبت میکنم. اب نداره، اشکال نداره. حالا میرم تا غار کتلخور، یک غار قشنگه تو زنجان. بعد از اونجا میرم بازار زنجان، یه جغول بغول میزنم بر بدن، برمیگردم دوباره تهران. راستی خانواده همسر جان هم زنجانی هستن. رضا نیک هستم، خوش باشید، خدا نگهدار.
آفرین رضا نیک، بالاخره یه تماسی گرفتی.
آره.
نه البته که همیشه به شکلی سعی می‌کنی آموزنده‌ام صحبت بکنی، ولی
همین جغول بغور که گفت یکی از غذاهای سنتی و پرطرفدار همین استان دیگه.
بسیار.
خیلی صفر و صد
صبحانه بسیار مقوی هستش.
قبول دارین صفر و صد
یا خیلی طرفدار داری
یا
اصلا طرفدار نداری؟ این غذاها نعمت و برکت خداست دیگه.
صد درصد، من دارم سلیقه غذایی رو
حالا آدم ها ذائقه هاشون متفاوته. منم
خیلی خودم نیستم ولی یه عاشقش هم مثل رضا.
حالا این که میگیم صفر و صد، من احساس کنم پنجاه هم یعنی. حالا آره. اینجوری نیست که بگم واینه اصلا دوست ندارم.
نکته هم بگم، جغور بغور خیلی مهمه چه جوری درست بشه.
بله، نحوه طبقش خیلی اهمیت داره.
الگ میخواد یه ده، خب قشنگ
بوی زهمش باید گرفته بشه.
آره.
شما بلدین الان؟
نه من بلد نیستم ولی از
من یادم پدر گفتین خیلی علاقه مندن.
آره به شدت.
جدی؟
آره به شدت، یعنی اصلا ایشون صد روی
یعنی کله پاچه یا جغور بغور؟
جفتش.
کله پاچه، جغور بغور، بعد با چیز حلیم.
این سه تا کدومه؟ کله پاچه دیگه با اختلاف.
پدر چرا پدر خوش سلیقه‌ن؟
خیلی برخلاف بنده بسیار خوش سلیقه‌ن. آفرین،
می‌خواستم بگم مهران فر بزرگ خیلی اگر صدای ما رو میشنون سلام میکنم بهشون.
صبحت بخیر باشه پدر. آره سلیقه‌ن به شما نرفته. آره شما خوش سلیقه‌تر از بنده هستی.
قطعاً همینطوره.
آره
خوش بزرگ شی مهران فر.
سعیمو میکنم.
کله پاچه دوست نداری؟
نمیدونم. خیلی تلاش کردم ارتباط بگیرم با این قضیه فوق‌العاده پرطرفدار نشد. نشد خلاص.
ای بابا. گفتیم دیگه اصلا کل سفر یه طرف، این گردشگری قضا که آدم انجام میده، اون قضایی که برای آره. اون منطقه است نوش جان میکنه، یه جور دیگه ای گوشت میشه به تن آدم و کیف میده.
الان چون صحبت جغور بغورم شد بله. و خیلی دوست دارن که به لحاظ قضایی و خوراکی سفر بکنن به زنجان، ما هم مهمان عزیزی دعوت کردیم، آقای دکتر ابوالفضل عجلی، رئیس اداره نظارت و ارزیابی مراکز و خدمات گردشگری استان زنجان و البته کارشناس گردشگری هم ایشون هستن. قرار باشون در ارتباط با
غذاها و خوراک این استان صحبت بکنیم.
سلام به شما آقای دکتر، خیلی خوش
سلام، صحبتون بخیر.
سلام، صبح روز جمعه شما هم بخیر باشه جناب آقای مهرانفر کرکار خان حسینی.
سلام عرض میشه
شنوندگان عزیز، هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوارم از شما آقای دکتر. فقط همین جغور بغور از زنجان خیلی معروفه یا غذاهای دیگه هم داره و ما خبر نداریم؟
خود شما آقای دکتر اهل جغور بغور هستین؟ طرفدارشین؟
خب سر البته شما بدترین موقع تماس گرفتید و فرصت خوردن جغور بغور صبحگاهی رو در روز جمعه از ما در حقیقت
ای وای من ببخشید.
میخوای بزنم آقای دکتر یه صد دیگه که می کرده باشید؟
همین الان بهترین موقع است.
سلامت باشید.
حدود نیم ساعت قبل که از محل جوون بغوریا رد میشدم برای خرید بربری رفته بودم، بوی جگر در حال پختن در حقیقت تو فضا پیچیده بود و جای عزیزان در این منطقه خالی بود.
نوش شده که بشیم. میل بکنید و
دوستان به جای ما.
آره نوش جان. و اینکه حالا سوالی که خانم رحیم حسینی پرسیدن دیگه چی یاد داریم؟ چون جغور بغور که اکثرا میشناسیم، حالا در بسیاری از نقاط ایران هم طبخ میشه، طرفدارم زیاد داره، یه سری غذاهایی که آقای دکتر شاید اصلا به گوش ما نخورده باشه و خاص استان زنجان
اصلا
باشه.
شیرینی ها، دسر ها، خوراک ها.
طبیعتا هر منطقه با توجه به شرایط اقلیمی خودش انواع غذاها رو داره، یا اگر غذای مشترک هست به موجب خواص منطقه‌ای از چاشنی های خاص خودشون استفاده میکنن. زنجان به همراه خب تعدادی از شهرهای دیگه یکی از مراکزیه که انواع غذای محلی در اون تنوع بالایی داره. خب یکی از غذایی که اخیرا هم خیلی مورد توجه گردشگران قرار گرفته با توجه به تبلیغاتش و اون میزان خوشمزگیش همین جغور بغوریه که از جگر و در حقیقت گوجه فرنگی و قوره و فلفل و اینها با مهمترین مسئله در پخت جغور بغور روغنیه که استفاده میشه و روغن دنبه هست. خیلی این غذا رو خوشمزه
فوت کوزگریه طبخ جغور بغور خوشمزه اون
با پیاز فراوان هست
روغنشه. آها بعد این جگر سیاه استفاده میشه دیگه، جگر سفید که نیست؟
نه جگر سیاه هست.
چون در برخی مناطق من دیدم که مثلا با جگر سفید این اتفاق میفته.
خوشمزه نمیشه جگر سیاه گوسفندیه، تازه خیلی خوشمزه خوشبو و طریقت
همون من با جگر سفید خوردم خوشم نیومده.
همین کارا رو میکنن مردم ذهنیتشون خراب میشه الکی. آره
آره
معمولا جگر سفید تو رژیم های غذایی خیلی مناسب بلاد گردشگری قرار نمیگیره چون اصلا مطلوب مردم نیست، هرچند خواصی هم حتما داره.
پس خیلی مهمه که چطور پخته میشه.
یکی از فضاهای آنمان فرمودید. خب استان زنجان از سال 84 یک رویدادی درش برگزار میشه، جشنواره ملی آش ایرانی.
آها.
خب این که در حقیقت این جشنواره در زنجان برگزار میشه و در حقیقت ابداع شد و های گذاری شد، دلیلش تنوع بسیار بالای آش‌های ایرانی، آش‌هایی بود که در این منطقه پخته می‌شد و طبیعتاً در استان‌های مختلف هم آش داریم، ولی آش‌هایی که در زنجان پخته میشه آش‌های متفاوتیه. مهمترین نوع آشی که در پخته میشه و یه جورایی میشه گفت که ویژه منطقه زنجان هست آش ترشه. یه در نقاط مختلف و اسامی مختلفی هم در حقیقت نامیده میشه. در برخی مناطق آش آجیل، آش در حقیقت
آره
آش میوه هم گفته میشه بهش، ولی آش ترشه که خب در مسئله های جالبی هم داره. میگه آش ترش مثل جهاز دختر، هر چی توش بریزی در حقیقت جا میگیره.
یعنی آجی جالب
اون مواد غذایی متنوعی بله که غذا بسیار محوی میکنه.
این همونیه که کلی میوه داخلشه؟
خب طبیعتا میبینید حالا میوه های محلی بیشتر مثلا چغندر، حالا شاید بهش نشه گفت میوه، اصطلاحا میوه گفته
بله بله،
ولی بیشتر
سیفیجات
هست، آلوچه هست و خدمت شما عرض بکنم با سرکه صرف میشه یا شیره، سرکه و شیره صرف میشه.
بله
نخود و عدس و اینها که دیگه جنت مواد غالب این آش هست، و همینطور چغندر یا لبویی که در فصل مناسب خودش تهیه میشه در این حتی به کار گرفته میشه. یک آش بسیار خوشمزه دیگه مناطق کوهستان، هم مغوی هست هم خوشمزه هم خوشبو و گوار.
خیلی هم عالی. پس یعنی ما اومدیم زنجان، بیشتر سعی کنیم که آش های زنجان رو امتحان بکنیم. آیا غذا پلویی نداره اونایی که با پلو سیر میشن؟
غذاهای پلویی هم داره. اتفاقا زنجان یک روستایی داره به نام مرصع.
آها
بعد شما مرصع پلو شدید؟
آیا از همونجا بله بله میاد؟ آها
بله، یه مرصع پلو که در حقیقت هست یه حالت خیلی اشرافی و اشرافی نگیم، یه حالت خیلی
عیونیه دیگه.
آره.
یه غذای خیلی خوشمزه و خوش ظاهر و زیبایی هم هست به لحاظ تزیینات و موادی که درش به کار میره. این غذا در حقیقت سرو میشه به نام مرصع پلو. ویژه زنجان هم البته مشترک بین زنجان و قزوین هست، ولی به واسه همین فلسفه‌ای که از کردن منطقه مرصعی که در زنجان هست، خاصگاهش در زنجان هست.
درسته.
من میخوام یه غذایی در زنجان در ایام محرم پخته میشه.
آها همینو میخواستم بگم. هر استانی هر شهری دقیقا به همین میخواستم اشاره بکنم که در ایام ماه محرم مخصوصا دهه اول وقتی میخوان نذری بدن سعی میکنن از خوراک های سنتی خودشون استفاده بکنن. زنجانی ها چه میکنن؟ از چه غذایی استفاده میکنن؟
با چند تا غذا داریم که در این ایام سرو میشه، که خب طبیعتا میدونید که در ماه محرم و سفر به واسطه یه منفردهای غم و اندوهی که وجود داره.
بله.
خیلی قدیما میگفتن دست و دل آدم به کار نمیره. به بله. خانم ها خب سعی میکردن کمتر آشپزی بکنن، به ویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا اصلا مطبخ یه حالت تعطیلی داشت.
درسته.
این شرایط باعث میشد که مردم برخورد برای اینکه به انهاداران بتونن خدمتی بکنن و اطعامی بکنن، انواع غذاها رو در حقیقت میپختن و تولید میکردن. مهمترین غذایی که شایع هست در کل کشور و خیلی هم به واسطه نذری بودنش خوشمزه میشه، خیمه نذریه. قیمه معروف در همه جای کشور هست.
آره.
در زنجان هم پخته میشه و
همون مدل قیمه معروفیه که همه ما میپذیریم.
مدل قیمه معروفه. آها. با دارچین البته.
به به بله
دیگه چقدر دارچین میزنن اینجا با دارچین فراوان
عالی میشه.
افراد میپذن با توجه به وزنشون یا در حجم بالا یا در حجم اندک بین آشنایانشون توضیح میکنن.
بله.
یه غذای قدیمتر رایج بود، خب آبگوشت خیلی میدادن معمولا در محل عزاداری.
بله.
افراد خیری بودن که این گوسفند اهدا میکردن، دو تا گوسفند اهدا میشد قربانی میشد و
بله.
از گوشت همین گوسفند آبگوشت بسیار خوشمزه برای پخته میشد برای وعده نهار که عزاداران که عزاداری میکردن بعد از اذان با آبگوشت پذیرایی میشد.
درسته.
دو تا غذای ویژه در این ایام، یک غذای دست جمعی، یعنی هم پختش دست جمعیه هم سروش دست جمعیه و هم در زمان پختش مراسماتی برگزار میشه، نوحه و عزا و روزخانی، بس حلیم و حلوا هست.
حلیم و حلوا.
حلیمی که باید. در زنجان پخته میشه، خب به حال حلیم خیلی دارای مقدمات هست.
یعنی مدل حلیمایی که همه ما خوردیم و یا درست کردیم و برامون درست کردن نیست.
فرایند درست کردنش به این نحوه هست. اولا برای وعده صبح آماده میشه.
بله.
یعنی در طول، یعنی شما از امروز بعد از شام اصلا شروع میکنن الان منهای پاک کردن گندم و تمیز کردن و پختن گوشت
تا خود صبح.
فراوریش بعد از شام شروع میشه و جوانها و اونهایی که به هر حال قدرت بازویی دارن میان و تخماق میزنن. تخماق حالا شاید خب کلمه کاملا ترکی هست ولی یه گوشکوب خیلی بزرگ چوبی هست که همه تون دیدید که جوانترها و اونهایی که به حال آرزویی در دل دارن و نیازی دارن میان سر دیگ تا
حاجتی باید... دارن
بله تا صبح باید این تخماق رو در حقیقت بچرخونن به نحوی که این گندم کاملا باز بشه، گوشت و گندم با هم دیگه مخلوط بشه و بعد از مراسم در حقیقت نماز صبحگاهی صبح پهن میکنن، هم در محل پخت صرف میشه، در طول زمان پخت هم مراسم نوحه خوانی، روزه خوانی و صلوات برسادن اینها هم برگزار میشه
با یه مراسمی با مناجات و فضای این چنینی. خیلی هم جذاب
یک بخشیش که در محل در حقیقت پخش میشه و مهمان ها دور سفره میشینن و اطعام میشن در محل پخت، یعنی در محله پخت حلیم و محلات اطراف هم توسط در حقیقت این فردی که نظر داده شده نیروهای انتخاب میکنن و پخش میکنن، یعنی دم در خونه ها اول صبح مردم منتظر هستن که درشون زده بشه و این نظریه بهشون رسانده بشه.
درسته. از حلوا هم گفتین، حلواشون چه مدلیه؟
حلوای اوماج، میدونید که حلوا یکی از غذاهایی که در مراسم عزاداری و منالا در مقدارهای کوچکی مردم رو باهاش پذیرایی میکنن. اساسا به این دلیل حلوا و خرما صرف میشه که به هر حال اون غم و اندوهی که بر فرد عزادار حاکم هست احتمال داره بیقراری بکنه، به هر حال سوگوار هست و اگر چنانچه علیلی از دست داده باشه فشار افت فشار خاص و افت خنده خاص
بله یه خورده مقوی باشه که بنده خود جون بده.
حلوا هم بعد به خاطر گلابی که داره التیام بخشه،
همینطوره آرامش بخش.
حلوا اوماج شما چجوری درست میشه؟
حلوا اوماجی که در زنجان پخته میشه، خب اوماج هم کلمه ترکیه کاملا این نشان میده که این نوع حلوا اختصاص محلی و منطقه‌ای داره.
بله
ممکنه با انواع حلوایی که جاهای دیگه پخته میشه تفاوت‌های حداقلی به موجب خرابریش یا طول مدت زمانش نهی پختش داشته باشه، اگرچه خب طبیعتاً یک غذای مشترکه و مواد اولیه مشترکی داره ولی فلسفه‌اش و نکته‌اش در همون اوماق هست.
درسته.
چیه اون؟
اوماق یه فرایندیه که حالت تابوندن خمیرهای ریز کف دسته.
بله.
اونهایی که در حقیقت دارن حلوا رو میپزن در این مدت خیلی طولانی این طول میکشه که این ترکیب آب و
خیلی هم حلوای سختیه ها درست
خیلی
کردنش.
حلوای سخت و زمان بره.
بله.
یعنی در طول زمان بسیار زیادی این رو در حقیقت عملیات صابوندن این آرد و آب طول میکشه و اینها رو که گلوله های بسیار ریزی تشکیل شد از الک رد میکنن که این گلوله هایی دارید حتما باید یک اندازه باشه.
آقای دکتر چون بحث حلوا پیش اومد، خب خود حلوا هم توی دسته شیرینیجات و دسرها تقریبا قرار میگیره.
بله.
شیرینی شستی دارید داخل زنجان همچین شیرینی ما دارید؟ یا انگشت پیچ؟
شیرینی شستی و نخوچی دو تا از شیرینی هایی هستن که در حقیقت ویژه و بومی زنجان هست. به ویژه در ایام نوروز خب خیلی مورد استقبال قرار میگیره.
چه جوری شیرینی شستی، چه ویژگی داره؟
شیرینی شستی بیشتر به خاطر اون شکلشه که یه حالت لوزی بلندی هست، به این دلیل شستی نامیده میشه. شیرینی شستی و نخوچی تقریبا ترکیبش یکیه، آرد نخوچی هست با
شیرینی نخوچی. شما هم شیرینی نخوچی که همه جا وجود داره و مصرف میشه یا نه مدلش فرق میکنه؟
شیرینی همه جا همون شیرینی نخوچی، همه جا همون شیرینی نخوچی که در زنجان داره،
یعنی از زنجان به جاهای دیگه هم رسیده، اصلش مال زنجان هست.
اختصاص محلی زنجان.
طبق اینا هم خیلی سخته یا نه؟
طبق اینا ساده تره، شاید به خاطر سادگیش در حقیقت در اون دوره ها مرسوم بوده.
درسته.
خیلی فرآیند سختی نداره.
خیلی
بنادی ها معمولا هست ولی شما اگر بخواید پیدا بکنید اگر در ایام نوروز نباشه در بسیاری قنادی‌ها پیدا نمیشه. این نشون میده که در واقع ویژگی جشنی و نوروزی هم داشته قدیم.
بله درسته. جالبه. حالا آقای دکتر ما بخوام سفر بکنیم به زنجان، کدوم غذا رو نخوریم ضرر کردیم؟ همون جغور بغور یا چیزای دیگه؟
فکر کنم گزینه‌شون جغور بغور باشه.
من در آذربایجان که آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل زنجان، این منطقه به لحاظ تنوع غذایی خیلی تنوع بالایی داره.
بله
و
بله.
کیفیت غذا هم طبیعتاً کیفیت خیلی قابل توجهیه. و من فکر می‌کنم شما اگر زنجان تشریف آوردید، یک اینکه حتما در واقع سه تا وعده غذایی